قیمت ها به قیمت شهریور ماه قیمت کالاهای اساسی سبا کالابر گرایه بشه. متاسفانه الان 10 ماه از سال جاری گذشته و اما هیچ خبری نیست و اخیرا وزیر محترم کار اعلام کرده که مردم اختیاری بین یارانه و کالابرگ الکترونیکی را انتخاب کنند که این اصلا قابل قبول نیست. برای این که یه بستری باید فراهم بشه تا کالاهای اساسی که نیاز ضروری مردم هستند به همون قیمت با کالابرگ باشه. قانون صریح، روشن، شفاف و غیر قابل تفسیره و اونجا هم نگفته که دولت اجازه داره که این کار را بکنه که اگر خواست انجام بده، اگر نخواست انجام نده. ما در این خصوص گله‌مندیم از متولیان امر و قطعاً در خصوص بحث کالابرگ الکترونیکی مصر هستیم. هم کالابرگ الکترونیکی هم تأمین و تهیه کالای اساسی به قیمت شهریور ماه 1400. حالا دولت هم میدونه که این کار امکان پذیر است و شدنی هست چون بحث ارز تازه‌ای که هست شد حدود 18 میلیارد دلار پول در این موضوع بود که به این کالاها اختصاصی میشد. خب الان این پول دست دولت هست و یه مقدارش به عنوان یارانه نقدی پرداخت میکنه و بعدش بالاخره باید به نحوی از آنها جهت میشه.
خب آقای نظری، الان یکی دو تا سوال اینجا پیش میاد. حالا شما میگین گله‌مندین، حالا مردم خیلی شاید به گله‌مندگی نمایندگان مجلس کاری نداشته باشن، خروجی رو کار داشته باشن و میخوام بدونن که خب الان شما میگین گله‌مندین و دولت این کار اجرا نکرده، بالاخره شما آیا اهرم نظارتی داریم برای این کار یا اینکه اصلا الان استدلال دولت برای اینکه اجرایی نمیکنه این موضوع رو چیه؟ یعنی جلسه نمیذاره دولت و مجلس با هم بشینن سر این موضوع صحبت بکنن؟
ببین اینگونه نیست که جلسه نباشه فقط ما گله‌مند باشیم. ما جلسه گذاشتیم، سوال طرح کردیم.
تو جواب دولتی‌ها چی بوده؟
شما اجازه نمیدید من اگر اجازه نمیدید صحبت کنم صحبت کنم، اجازه نمیدید من قطع کنم.
نه حالا شما صحبت بکنید، ناراحت نشین.
شما منو محاکمه میکنید، خداحافظ شما.
بله خب اینم نوع جواب دادن نمایندگان محترم مجلسه که در نوع خودش جالبه. ما سوال میکنیم که چرا نمایندگان مجلس میگن ما گله‌مندیم از دولت به خاطر ارائه کالا برگ و ما سوال میکنیم که چرا خب جلسه نمیذارین. آقای نظری سخنگوی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس هیچ اشاره‌ای نمی‌کنن به اینکه تو این جلسات چی بود و با فرافکنی از پاسخگویی خارج شدن و تلفن رو قطع کردن. البته همه نمایندگان مجلس اینجوری نیستن، ما در برنامه رویداد در روزهای هفته که برنامه داریم در طول هفته با نمایندگان محترمی صحبت میکنیم و خیلی با طمأنینه جواب سوالات ما رو میدن، اما فکر میکنم اینجا آقای نظری چون شاید احتمالاً کارشون رو درست انجام ندادن از پاسخگویی هم اینقدر راحت تفره رفتن. همچنان با ما باشین با برنامه رویداد. خب ساعت 12:34 است. میخوایم یه نگاهی بندازیم به روزنامه‌های مهم جهان در 24 ساعت گذشته، ببینیم به چه موضوعاتی پرداختن. این شما و این هم بخش انعکاس با اجرای جناب آقای آلبرت کوچویی.
انعکاس یک نگاه به روزنامه‌های امروز صبح جهان. دشمنان در راه. روزنامه‌های آمریکا نگاهی به مجلس نمایندگان با اکثریت جمهوری خواه در آن دارند با این پرسش: جو بایدن چگونه با یک مجلس متخاصم جمهوری خواه سر خواهد کرد و این چه معنایی برای انتخابات او در سال 2024 خواهد داشت؟ مجلسی با اکثریت جمهوری خواه با رقیب دموکرات. جمهوری خواهان در مجلس از همکنون تهدید خود را علیه رئیس جمهوری با تشکیل کمیته تحقیق برای اسناد فوق محرمانه کشف شده در دفتر و خانه جو بایدن آغاز کردند. چندین کمیته پرقدرت در مجلس با دشمنان بایدن پر شدند. باز و باز اسناد محرمانه. روزنامه‌های آمریکا از اسناد فوق محرمانه میگویند. روزنامه واشنگتن تایمز هم در اقامتگاه‌های جو بایدن باز و باز اسناد فوق محرمانه در بالاترین سطح محرمانه کشف شد. گفته می شود این اسناد فوق محرمانه در صورت افشا یا نشر اطلاعات آنها می توانند به امنیت ملی آمریکا لطمه بزنند. تعداد اسناد کشف شده در دو نقطه به 20 عدد رسیده است. تانک های در راه. ریشی سوناک تانکهایش را برای راهی شدن به اوکراین به صف کرده است. به گمان او این تانکها اوکراین را در جنگ یاری خواهند رساند. نخست وزیر انگلیس وعده راهی شدن تانکهای چلنجر دو را در یک گپ تلفنی به زلنسکی داده بود. وعده او کمک به نیروها در کیف است. البته با آنها میگویند تجهیزات پیشرفته نظامی دیگر هم در راه خواهند بود. البته ساکن خانه شماره 10 لندن در داونینگ مقر نخست وزیری خبری از تعداد تانک ها نداده است. نه ممنون. روزنامه های اسکاندیناوی میگویند در انگلیس همه جا نشانهایی از مشکلات برگزیت یعنی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا دیده می شود. به نظر نمی آید پس از انگلیس کشور دیگری سودای خروج در سر داشته باشد. نه فرگزیت خواهد بود و نه ایتالگزیت. فرانسه یا ایتالیا این تندروهای اتحادیه. از فنلاند تا هلند، پرتغال تا مجارستان درباره کمک به انگلیس میگویند نه ممنون. نگاه روزنامه‌های امروز صبح جهان بود.
بله، نگاهی بود به روزنامه‌های مهم جهان در 24 ساعت گذشته در بخش انعکاس که با هم شنیدیم. ممنون از جناب آقای آلبرت کوچویی. اما در بخش قبلی ما به بحث ضرورت ارائه کالابرگ الکترونیکی به مردم داشتیم صحبت میکردیم که گفتگو میکردم با جناب آقای دکتر نظری عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس و ادامه صحبت‌های ایشون رو میشنویم. سوال ما از آقای نظری این بود که چرا صحبت دولت چیه و اونها در جلسه چه میگن و که این هنوز این موضوع عملیاتی نشده. آقای نظری در خدمت شما هستیم.
سلام و مجدد خدمت شما.
سلامت
باشید. من عذرخواهی میکنم یه مقدار دفتر شروع بود اومدم یه جای خلوت.
سلامت باشید. متشکرم.
بحثی که ما داریم در قانون بودی خدمت شما توضیح دادیم از دولت به خاطر این رفتار گله‌مندی به اون مفهوم که ما هم سوال طرح کردیم هم در کمیسیون اقتصادی بیش از 11 مورد جلسه گذاشتیم با متولیان هم. مسئولین میگفتن که بستر و زمین کار فراهم نیست چون قانون بودی که در بهمن ماه تصویب شد و در اواخر اسفند ماه ابلاغ شد نمیشد به همین راحتی 85 میلیون کارت کالابرگ الکترونیکی تهیه کرد در اختیار مردم گذاشت دهکبندی کرد و فلان. اینها را به نخیر تعهدی ما قبول کردیم و مقرر شد که از 6 ماهه دوم سال این موضوع عملیاتی بشه. چه در آستانه همین موضوع وزیر محترم جدید کار اعلام کرد که ما اختیاری میکنیم موضوع را که کالابرج را قبول دارن یا یارانه نقدی را. قطعا به دلیل شرایط اقتصادی که مردم دارن افرادی که کالابند را در واقع یاران نقدی را به کالابند تزدیه بدن بیشتر است. اما این خب مستحضره هم در نقدینگی و تورم تأثیر گذاره و هم این یاران نقدی دو روزه تموم میشه. اما اگر بند به صورت اجباری باشه، دولت قانون را اجرا کند و کالابند به همه داده بشه، به نفع عموم هست، چون به نخل یک سری کالاهای اساسی نظیر روغن، شکر یا دوست کالای بسیار مهمی که ما داریم، اینها به دست مردم با همون قیمت برسه، هم منابع مالی این موضوع هم پیشبینی شده. مستحضر در سنوات گذشته نزدیک 18 میلیارد دلار هر سال برای ارز تازه‌سازی اختصاص داده میشد، چه برای تهیه کالاهای اساسی بود که زیاد هم متاسفانه این موضوع تاثیرگذار نمیشد، مثلا رشد سعودی و جلوگیری نمیکرد. اما این موضوع به صورت قسمتی در واقع به صورت یارانه نقدی داده میشه، لذا پول هم برای این موضوع هست. یه مقدار همت و تلاش دولت هست برای موضوع کالابند الکترونیکی. ما هم در مجلس دو سه بار جلسه گذاشتیم، هم در جلسات غیرعلنی مطرح شده، هم کمیسیون اقتصادی و کمیسیون امور اجتماعی به عنوان متولی این موضوع هستن. قطعا متعدد هم در رسیه‌های خواهیم شد و به اطلاع اخبارومی هم انشاءالله خواهد رسید که این قانون باید اجرا بشه. برای این که عدم اجرای قانون موجب وهم قانون گذار میشه. این که مجلس قانون تصویب کنه بعد دولت، حالا فرق نداره کدوم دولتی، اجرا نکند، این باعث میشه که بالاخره روند بیگانونی، روند قانون‌گذاری در کشور بیشتر بشه و افراد و متولیان دستگاه‌های اجرایی آنچه که خودشان صلاح می‌دانند به منافع عمومی ترجیح بدهند.
درسته. خیلی متشکرم آقای نظری. پس به نظرتون در سال آینده این اتفاق میفته یا نه با این روندی که
این موضوع قطعاً در قانون بودجه جدید هم بالاخره باید تعیین تشکیل بشه. بحث عرض در واقع ترجیحی که میگفتن یا همون عرض حمایتی حتما در قانون بودجه جدید که امسال همکاران ما الان دو سه روز دارن در کمیسیون تصدیق بررسی میکنن حتما میآید و باید تعیین تشکیل بشه، چون کالاهای اساسی مردم با این گرانی تأمینش برای مردم خیلی سخت است. شما حساب کنید کارمند ساده، کارگر ساده، واقعا بیشترین نیازش در حوزه کالاهای اساسی در باید بیشتر درآمدشو به اینها پرداخت کنیم. ما باید یک کمک‌کاری باشیم که حداقل مباحث مسکن که نمیتونیم حل کنیم، مباحث خودرو که نمیتونیم حل کنیم، حداقل خورد و خوراک عمومی مردم را بالاخره در مشکل نباشن، در مشکل نباشن.
دقیقاً. دست شما درد نکنه. متشکرم. سلامت باشین. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای صدقنی نظری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، در خصوص ضرورت ارائه کالابرگ الکترونیکی به مردم. ساعت 12:43 دقیقه است. همچنان در 26مین روز دی ماه 1401 با رویداد در خدمت شما هستیم. دیروز خبری منتشر شد، یکی از پایگاه‌های خبری و حالا تحقیقی اسناد جدیدی رو که بریتانیا منتشر کرده رو بررسی قرار داده و از 1945 تا کنون اعلام شده که 42 کودتا انگلیس برای برکناری دولت‌های خارجی در 27 کشور جهان برنامه‌ریزی یا اجرا کرده، از عملیات اطلاعاتی بگرفته تا عملیات نظامی، هم آشکار بوده هم پنهان بوده، برخیشون موفقیت آمیز بوده مثلا کودتای 28 مرداد سال 32، برخی هم نه موفق نبوده. این موضوع بسیار مهمه که حالا در برنامه‌های بعدی هم حتما همکاران من بهش می‌پردازند. حالا نکته جالب اینه که حالا تو بحث همین کودتا، اخلال در روند اجرایی کشورها، جدیدن در روز شنبه خب یک ابرجاسوسی به نام آقای علیرضا اکبری به خاطر جاسوسی برای انگلستان و کشورهای دیگه اعدام شد و انگلیس سفیر خودش رو فرا خواند و اعتراض کرد به این رفتار و میخوام گفتگو کنم با جناب فرشید باقریان، کارشناس مسائل بین الملل. آقای باقریان سلام، وقتتون بخیر.
سلام از بنده، وقت شما و شنوندگان عزیزم بخیر و شادی باشه.
بریتانیا اعلام کرده که در حال بازبینی حمایت از برجام بعد از اعدام آقای اکبری در ایران. از آغاز روند مذاکرات برجام لندن هر بار به بهانه مختلف نسبت به تعهدات برجامیش داره سر باز میزنه و الان میخوایم اینو بدونیم که این بهانه هدفش دقیقاً چیه و اینکه این اقدام انگلیس در نفوذ و جاسوسی چه تبعاتی برای خود این کشور داره.
عرض میکنم خدمتتون، البته کلمه برجامی که شما استفاده کردی خودش یکی از راههای تخلیه اطلاعاتیه که از این طریق هم انجام شده. ما در دوره آقای خاتمی بالاترین میزان تخلیه اطلاعاتی از جانب خارجی ها در ایران داشتیم. البته ببینید، اینجوری دو تا موضوع شما در واقع مطرح کردید همزمان با هم، یکی مجازات اعدامه به عنوان یک جاسوس، یکی این که اونها اعتراض داشتن به مسئله اعدام، یعنی اگر این شخص اعدام نمیشد از اونها آیا مشکل نبود یا فقط اگر ایشون حبس ابد میشد مشکل ایجاد میشد. این که اینا تعریفیه که با هم دیگه در واقع وقتی خلط میشه یک کاوس، یک در واقع میشه گفتش که یک گرداب به وجود بیاره. این یک گردابی که بخشی از همون جنگ در واقع ترکیبیه که ما درش قرار داریم. ببینید ما اینکه مجازات اعدام چرا داریم نداریم در حیطه اختیارات یا در حیطه دانش بنده نیست. ما اشد مجازاتمون اعدامه. انگلیسی ها اشد مجازاتشون اعدام بود در سال 1965، اینو لغوش کرد. 1973 ایرلند لغو کرد. خود شما در سال 2019 در واقع اومدن حبس ابد و به عنوان اشد مجازات تعیین کردن برای کسانی که حتی در بیرون دارن با دشمنان انگلستان همکاری میکنن. یعنی خودشون هم به این فکر افتادن، یعنی قوانین تروریسم رو عوض کردن، قوانین جاسوسی رو عوض کردن. در زمان آقای ساجد کاویت بود این کار انجام دادن. به همین دلیل اینا برمیگرده به همون مسئله تعاریف، یعنی ما اشد مجازات ما هرچه هست اونا هم اشد مجازات همونه، یعنی اونا حالا اعدام ندارن حبس.
آخه این الان نکته ای که حالا آقای دکتر باقریان، این که الان انگلستان میاد انقدر رسما، یعنی الان اومده آقا این فرد اعتراف کرده که جاسوس، الان اصلا به عنوان یک ابر جاسوس داره یاد میشه، اینطور داره حمایت میکنه. خب یعنی به قول من میگن دم خروس زده بیرون دیگه، یعنی این خیلی جای تعجب داره. یا میخواد با این کار الان انگلستان پیام بده به اون حالا شبکه‌ای که داره، شبکه جاسوسی که داره حالا در ایران یا جاهای دیگه، بگه آ بالاخره ما حالا همیشه حامیتون هستم، یعنی یه دلگرمی بر به اونا باشه، یا نه هدف دیگه ای داره.
ببینید من یه نکته خیلی جالبی میگم، یکی از لیبل ها اتیکت هایی که روی این شخصی که به عنوان ابر جاسوس اعدام شده، خب تابعیت انگلستانه. ایشون چرا باید تابعیت انگلستان رو داشته باشه؟ یه شخصی که معاون وزیر بوده در زمانی چرا باید این باشه؟ یعنی این تابعیت میدونید اگه یک سری مراحل رد میشه، یک سری شما الزامات دارید، مدارک دارید، حتی باید برید اونجا به قوانین اساسی اونا وزیر پرچم قسم بخورید.
خب الان طرف میخواد بره به بچه‌ش سر بزنه انگلستان، ویزا بهش نمیدن خیلی راحت.
عرض میکنم شما وقتی تابعیت میگیرید یعنی وفادار میشید به ملکه الیزابت. خیلی ساده است. یعنی ما تعریف دیگه‌ای که نمیتونیم داشته باشیم برای این مسئله، تابعیت داشته ایشون شهروند انگلستان بود. حالا ایشون اعدام شده بعد از ببینید وقتی شما اتیکت ابر جاسوس به این میزنید، موضوع مثل که دارید اسناد طبقه بندی شده رو وقتی نگاه میکنید، خب یک اسناد هست میبینید که غیر قابل طبقه بندیه، یعنی که اصلا نیازی به این مسئله نیست، و یک اسنادی هست که تاپ سیکرت بهش میگن، تی اس، یعنی بالاترین میزان محرمانه بودن داره. خب این شخص با بالاترین با رده بالای اسناد در ارتباط بوده، این اسناد نباید که فاش میشد، اصلا این اسناد نباید در اختیار کسی که به طور مثال عرض کنم دو تابعیتی باشه قرار بگیره. یعنی که ما یک ضعفی داشتیم، از این ضعف استفاده کردیم، حالا این ضعف الان بسته شده، یعنی این روزنه بسته شده. انگلیس از این مسئله ناراحتم. مضاف بر این که شما در بعد فرمایشتون در خصوص تعداد کودتاهایی که انگلیس ازش دست داشته بعد تا 28 مرداد گفتید. آقای جان بولتون در یک مصاحبه زنده در از تلویزیون الجزایر به 131 مورد اعتراف کرد خودش ازش دست داشته. یعنی روش های اینا اصلا به این صورت هست. MI6 با همکاری در واقع در آژاکس 24 در 28 مرداد که علنا مدارکش وجود داشته.
یعنی بر خلاف اون چیزی که حالا در نظریه های روابط بین الملل گفته میشه، نمیدونم آقا لیبرال هستن هر چیزی که بگین، اینا واقعا از همون رئالیسم تهاجمی دارن استفاده میکنن، درست آقای دکتر؟
ببینید رئالیز و تهاجم ما نه. ببین در رئالیزم تهاجمی ما چیزی به اسم نهاد نداریم، یعنی اصلا در رئالیزم نهاد رو نمیپذیریم به عنوان کنشگر. اینا در واقع خلط موضوع میکنن، یعنی از مکتب انگلستان یا حتی از لیبرالیسم شروع میکنن، نهاد به وجود میارن، این نهادها رو به خدمت دولت سایه میگیرن و از این نهادها استفاده میکنن برای پیشبرد اهداف رئالیسم. یعنی در تعریف روابط بین الملل مثال میزنن، MI6 یک سازمان اطلاعاتیه، ولی این سازمان اطلاعاتی وقتی در اختیار دولت قرار میگیره برای اهداف برون مرزی، این تعریف نداره، یعنی CIA تعریف نداره در روابط بین الملل، چون این نهادیه که داره از تهاجم استفاده میکنه، اولا نهاد نمیتونه کنشگر باشه. بعد اینو خیلی موضوعه، من بازم عرض میکنم اینجا همین الان در حال حاضر دو تا از شهروندان انگلستان به واسطه با یک شهروند مراکشی در روسیه دستگیرن که به جرم خیانت حالا به هر دلیلی که هست علیه روسیه در جنگ اوکراین مشارکت داشتن، اینا هم اعدامشون صادر شد. خب چرا در مورد این مسئله در واقع تلاش نمیکنیم؟ من علت اینو خیلی به برجام اتصال نمیدم، علت بالاتر از برجام داره. ببینید برجام خودش یکی از راه‌های تخلیه اطلاعات، من برای همین دشمن ابدی و ازلی برجام هستم. از طریق برجام خیلی اطلاعات ما واقعا عرض می‌کنم درس پیدا کرد. بعد اینا از طریق برجام به ببینید خیلی عوض می‌خوام شاید کلمه زشتی باشه، من حتی به دستگاه گوارش افرادی که در برجام مشارکت داشتن به DNA اینا دست پیدا کردن از طریق خیلی حالا مسئله که تو رادیو نمیشه گفت. یعنی اینا از طریق برجام تونن تخلیه اطلاعاتی می‌کنن. چرا باید از برجام اینا صرف نظر بکنم؟ ما هم می‌ریم مرتبا مذاکره می‌کنیم. موضوعی که هست، اتفاقی که داره میفته همکاری ما با روسیه است. ما هر چقدر همکاری با روسیه پیشرفت میدیم، اینا به اهدافشون در واقع به زام در آمدن روسیه دچار تعلل میشن. خیلی ساده میگم، حظر فیزیکی، اعدام یا حظر فیزیکی، بله یا حظر فیزیکی قانونی بر اساس قانون اساسی حقوق اساسی یا قانون شرع اسلامی، اصلا کاری ندارم، من اصلا در این حیطه اطلاعاتی ندارم بخوام سوال کنم. ولی اشد مجازات در مورد این موضوع که با تهدید امنیت ملی ما بوده برخورد شده، درست یا غلطش بذارید به حساب کسانی که در واقع در مورد قضا میدونن. ولی شما در انگلستان منطقه‌ای دارید در خود لندن به اسم لندنگراد که اولیگارخای روس اونجا هستن، بی بالاتری میزان مستقلاتی که خریدار شده از طرف روسا بود اونجا هستن. چجوری اینا هر هفته هر هفته یک اغراق، هر ماه یکی از اینا کشته میشه به دلایل از بالکن پرت میشه، حظر فیزیکی انجام میدید اونجا، فرق نمیکنه، یعنی اتفاقا در اونجا میفته. لندن یکی از مراکز انتقال جاسوسی، یعنی انتقال تبادل جاسوسی در جهانه، بسیاری مرکز در جهان مشهور مهمه. یعنی که ما وقتی میان در مورد یک ابر جاسوس تصمیم میگیریم که این بر اساس قانون اساس حقوق اساسی ما، نه قانون حقوق اساسی ما، ایشون مجازاتش اعدام بوده، بالاترین میزان این بوده. خب بالاترین میزان این بوده دیگه، یعنی شما هم وقتی خودتون حبس ابد میدید به جاسوسایی که در داعش حضور داشتن و به مملکتتون برگشتن، همین کارو کردید، فرق نمیکنه. منتها اینا از این ناراحتن که اگر ایشون اعترافاتی کرده باشه و روزنه و راهکارایی رو که ایشون گفته باشه در خصوص انگلستان برملا بشه، اینا ممکن دیگه نتونن جاسوسی کنن. اینا از این موضوع ناراحتن، اینا دست اینا رو میکنه، برملا میکنه،
درست.
به همین دلیل عرض میکنم، یعنی سفارت های اینا در تمام دنیا مراکز جاسوسی، یعنی نیاز نیست به اینا که گفته بشه، این کارا انجام میشه. به همین دلیل شما این مسئله خیلی به برجام اتصال ندید. نه، اونا در میز برجام مشارکت میکنن چون بازم باید تخلیه اطلاعات میکنن، ولی موضوع روسیه است و این مسئله در واقع ببینید الان در چند روز پیش هم خاطرتون باشه اعلام کردن که ما با در واقع قدرت کامل از جنگ اوکراین حمایت خواهیم کرد، یعنی قربانی، یعنی اوکراین که قربانی اهداف اینا شد در واقع، ولی الان چیکار میکنن؟ میخوان روسیه تضعیف کنن. همکاری ما با روسیه اینا ناراحت میکنه. دوم مسئله درز در واقع اطلاعات راهکارهای اینا، حالا ما ممکنه بازم از این ابرجاسا داشته باشیم، اطلاعی که نداریم که حالا در تخصص بنده نیست، احتمالاً شورای عالی امنیت ملی خودش کار رو انجام میده، ولی اینها سالهای سال دارن این کار رو میکنن. یعنی به قول خودتون که در کوتاه 28 مرداد بودن، اینا دوست ندارن از این کشوری خارج شن. یه نکته جالب براتون میگم، یک گروه هکی بود به اسم گروه هکی نه علی گروه به اسم گلادیو، خود این گلادیو رو ناتو به وجود آورد و در سالهای اوایل حضور ناتو در اروپا رژیم های ناخواسته رو، یعنی رژیمایی که مورد مطلوبش نبود، اینا براندازی میکردن علیه اروپا،
درست،
علیه اروپا. به همین دلیل انتظار نداشته باشید که ما یه رفتار مطلوب یا صمیمانه از انگلستان داشته باشیم، مثلا معنی نمیده.
حالا خیلی متشکرم آقای دکتر،
تقاضا میکنم
خیلی متشکرم آقای دکتر باقریان، متشکرم. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر باقریان، کارشناس مسائل بین الملل، در رابطه با اعدام علیرضا اکبری، ابر جاسوس، بهانه جدید بریتانیا برای عدم بازگشت به برجام. خیلی متشکر که شنونده برنامه ما بودین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، انشاءالله که سالم و تندرست باشید. همچنان ما رو همراهی بفرمایید در بخش اول برنامه ها از رادیو گفتگو. انشاءالله که شما دوستان عزیز برنامه ها رو شنیده باشید و نظرات سازنده خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید و یا از طریق سامانه 30035 ما رو از نظرات خودتون مطلع بکنید. انشاءالله که شما هموطنان گرامی در این لحظات و این روزهای سرد زمستانی عنایتی داشته باشید در مصرف بهینه حامل‌های انرژی به ویژه گاز و برق و اجازه بدید که دیگران هم از این نعمت خدادادی در این لحظات سرد زمستانی بهره مند بشن. امیدواریم هر کدوم یک درجه بخاری خودتون رو کم بکنید. مطمئن باشید بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.
قشن شده، حتما خانمم بهم 20 میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری‌ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی 3 تا ژاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون ژاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه هایمان می توانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
خب امروز دوستان 26 دی ماه سال روز فرار شاه از ایران هست. گرامی می داریم این روز رو و از شما هموطنان عزیز و ارجمند دعوت می کنم به برنامه‌ای که به همین مناسبت تهیه شده تحت عنوان فرار از این لحظه همراه باشید.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.